أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيما عبد نال مني ما حزرت عليه وانتهك مني ما حجزت عليه فمزا بظلامتی میتن او حسلت له قبله حیان فغفر له ما علم بهی منی. توفیقی است بحمدالله در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت و یاران گرانقدر ایشان در محضر صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و بهره میبریم از دعا 39 که دیشب خدمت عزیزان آغاز شد. اشاره کردیم که عنوان این دعا خواستن عفو و رحمت است که مفاهیم آن گفته شد. به امام در آغاز دعا بعد از درود و تحیت بر نبی مکرم بعد از آن که فرمود اللهم صل على محمد و آله اللهم صل على سه جمله رو بازگو فرمودن که خدمت عزیزان دیشب شرح و بیان اون رو بازگو کردیم، مطرح کردیم و گفته شد که در حقیقت این سه جمله موانع استحقاق انسان نسبت به عفو رحمت الهی است، موانعی است که نمیگذارد آدمی مستوجب عفو و رحمت خداوند باشد که امام ابتداعا مطرح میکند، اونگاه بقیه موارد که امشب پیگیری میکنه. ابتداعا فرمودند خدایا مسیر شهوت من را از محرمات خودت و از ممنوعات خودت دور کن و منحرف کن. این امیال و این کشش ها و تمایلات درونی انسان که خواندیم خدمت دوستان عزیز که آدمی رو به زنجیر می کشد، می بندد دست و پای انسان رو اسیر می کند و همه اون تعابیری که ملاحظه فرمودید از زبان امیرالمؤمنین در حال و هوای شهوت انسان ها گفتیم، اگر در مسیری باشد که منتهی الیه اون حرام الهی، سقوط، زوال و انحطاط وجود انسان است. اگر مسیر اون به غیر حرام الهی تغییر پیدا کرد، کمال آدمی در اعمال درست و به جا و بهره برداری ثواب از همین امیال درونی است. البته به دلیل اینکه این قوه شهویه در وجود انسان پیشتاز است نسبت به بقیه قوا و اون سه قوه دیگه در وجود انسان، لذا شاید امام ابتداعا به این نکته اشاره فرموده. به دنبال اون فرمودن خدایا وضو حرسی ان کل معثمه، باز هم همون معنا رو میبینیم، خدایا دور گردان، بازگردان، منحرف کن حرس من رو از هر اون چه که زیاده خواهی و آزمندی من رو، از آن چه که مرا به سقوط و گناه و خطای تو باز میدارد. و باز هم گفتیم خدمت عزیزان که نفس زیاده خواهی و حرص ممتنع است تا اینکه به چه چیزی تعلق بگیرد حرص انسان. اگر حرص به زر است و زور است و تمایلات این چنینی، خب میشه همون حرصی که همیشه میبینیم و میشنویم مذمت اون رو. اما اگر حرص انسان و زیاده خواهی انسان به تعالی، کمال و تقوا، علم، معرفت باشد، این پسندیده است. لذا امام چنین خواسته ای رو از حضرت پروردگار دارند. و در مقام سوم هم فرمودن و منعنی، خدای ما رو باز دار از آزار و ایذای هر مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمی، که گفتیم جایگاه ایذا رو و آزار رو نسبت به دیگران که اگر ما همون گونه که در مقام عبودیت و بندگی خدا بخشی از عبادت رو در رابطه با حضرت جانان می دانیم، بخش دیگر رو در ارتباط با خلق. نقطه مقابل اون هم همچنین است. اگر آدمی در مسیر و در جهت تقابل با بندگی خداوند سبحان حرکت می کند، اعلام جنگ به خدا می کند در آن چرا که ذات حق بین خود و بین بندگانش تعیین کرده است، در ارتباط با انسان ها هم همین است. هنگامی که انسان حقوق آدمیان رو زیر پا می گذارد و تعدی و تجاوز به اون می کند، این همین اعلام جنگی است، از همون جنس اعلام جنگ با خداوند، اما در شاخه ارتباط با مردمان و خلاق. این پایان عرایز دیشب بود که این سه مانع رو وجود مبارک امام سه نکته مهم رو اشارت فرمودند که بالاخره بسیار مهم. و در نهایت عرایز گفتیم که به دلیل حساسیت مطلب وجود مبارکشون از خداوند به شدت کمک میگیرند در این جهت. ملاحظه فرمودید خدایا تو مسیر این شهوت رو تغییر ده، پروردگار تو منو بازدار از این حرص آنچنانی که به انحطاط و زوال می کشد من را، و خدایا تو من را از ایذا و آزار بندگانت و انسانها کمک کن که بازداشته بشم. در حقیقت اون چنان مطلب سنگین است که امام در این جهت استمداد می جوید نسبت به ساحت قدسی حق و از خداوند می خواهد که در این جهت یاری دهد، مدد دهد، که هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند به عنایت الهی این مهم محقق بشه. از اینجا امام بابی رو باز میکنن که فوق العاده عجیب است عزیزان و بسیار دلنشین و به حق میتوان گفت از اوج مکارم اخلاق است نه اخلاق. بارها این آیه شریفه رو خدمت دوستان عزیز گفتیم که بالاخره خداوند ما رو دعوت میکند به این که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ولی عفو عفو کنید، اهل عفو باشید، همون که خداوند اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، خدایا تو عفوی، در اوج عفوی، عفو رو دوست می‌داری، من رو هم مشمول عفو خودت کن. همان گونه که خداوند عفو رو دوست می‌دارد، دوست می‌دارد که بندگان به انسان‌ها نسبت به یکدیگر اهل عفو باشند. به همون معنایی که دیشب اشاره کردیم، پیگیری نکنن خطای هم رو، مع الاسف در صدد این نباشن که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این روحیه و این فکر انتقام پیگیری رو از ذهن و خیال خودشون دور کنن، به خاطر وجودشون رو از چنین نگاهی و چنین حالتی بدر کنن و توهی کنن تا ظرفی باشد برای تجلی و لطف خداوند به انعکاس صفات الهی که به الا نمی شود. ولی یصفحو، در خود آیه گفتیم و بارها اشاره کردیم که این عفو یعنی خوب پیگیری نمی کنیم و ما هم مجازات نمی کنیم، پاسخ نمی دهیم خطای کسی رو، اما فرمود کافی نیست از جان و دلتون هم بیرون بریزید، چنین خاطری در ذهنتون نباشه اصلا به طور کلی. این دیگه مکارم اخلاق است، این از سطح اخلاق معمول فراتر خواهد رفت. این قسمت دوم آیه شریفه بعد الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگر دوست نمیدارید که مشمول غفران الهی باشید؟ یعنی راهکار همین است، باید از عف و صفح بگذرید تا مشمول لطف و عنایت و غفران الهی باشید. اما اونچه امام در اینجا مطرح میکنن یه پله بالاتر از این است، یعنی از آنچه در آیه مطرح میشه یک گام فراتری رو وجود مبارک سید و ساجدین بازگو میکنه. اجازه فرمایید من یه تعاریف مختصری رو در کلام امام به لحاظ واژگانی و لفظ عرض کنم تا محتوا رو خدمت دوستان بررسی کنیم. و ایما عبدن، ایو عرض به خدمتون اسم شرط هست و جنبه ابتدای کلام دارد لذا مرفوع هم هست، ما هم ما زائده تأکیدیه ابهامیه است. معنا در مجموع ایاما میشه یعنی هر کسی، نامشخص، هر کسی. ایاما عبدن، هر یک از بندگان تو خدایا. ایاما عبدن، امتیاز خاصی رو برای این مطلبی که امام میخوان بفهمن در نظر نمیگیرن، نمیگن سیاه سفید شرقی غربی. ایاما عبدن نال منی ما حضرت علی، نال ای لحقه، ناله ای لحقه. پروردگارا هر کدام از بندگانت که از او به من ملحق شده است، اصابنی بهتر معنا کنیم، رسیده است معنای ترجمه فارسی اون میشه، هر کدام از بندگانت که رسیده است مرا از او، ما حضرت علی، کلمه حضر به معنای من است، به معنای من کردن و نهی کردنه. یه اصطلاحی در علم اصول داریم، میگیم اوامر عقیب حضر. آیا اینا دلالت بر چی میکنه؟ یعنی پزشک به شما گفته است که این ماده رو نخورید، باید مدتی از این ماده غذایی استفاده نکنید، بعد بار بعدی که آزمایش رو میبرید جلوش نگاهی میکنند، میگه که حالا میتونید بخورید، میگه بخورید، حالا این بخورید یعنی باید از مطب بریم بیرون الان بریم بخوریم اون ماده غذایی رو، یا نه یعنی مشکلی نیست، مانعی نیست، میتوانیم بخوریم. خداوند میگه که فاذا حللتم فاصطادوا. خب یکی از محرمات حدود 20 گانه احرام منع صید بوده است. آن زمانی لازم بوده اینها تیر و کمان و غیره بردارن، بالاخره احتیاجاتشون رو حجاج انجام بدن و استفاده کنن از صید منطقه. اما در این لباس که نمیشه صید کرد، اصلا این احرام بستن به خاطر حرمت جان پدیده ها و موجودات خلقت هست، من جمله حیوان ها. بنابراین وزا حللتم، هنگامی که بیرون آمدید از احرام، بعد فاصطادوا، میتونید، این امر اینه، فاصطادوا، صید کنید. یعنی خدا دستور میده، امر میکنه که لزوما برید صید کنید؟ نه. اینجا علماء علم اصول میگن اوامر عقیب حضر و منع و نهی، اینها دلالت بر چه دارد؟ بر رهایی، آزادی و بالاخره مباح بودن. پس خود کلمه حضر به معنای چیست؟ نهی، من. خدایا هر یک از بندگانت که رسانده است به من، ما حضرت علیه، چیزی را که نهیش کردی و نباید این کار رو میکرده است، پروردگارا هر یک از انسانها در حق من کاری را انجام داده است که خلاف فرمان و نهی تو بوده است، اما در حق من بوده است، در مورد من انجام داده است. حالا اینو در پایان توضیح بیشتر یعنی جمعش میکنم. وانتحک منی ما حجزت علی، و خدایا حتی که کرده است و دریده است نسبت به من، ما حجزت علی، آنی را که تو جلوی اون رو گرفتی، آنی را که مانع شدی، حجاب حاجز، پرده‌ای که قسمت‌های فوقانی میانی شکم رو میخواد مانع بشه از هم جدا کنه، حجزه به معنای مانع و حجاب. آن چرا که ونته که من نیما حجست علی، آن چیزی را که تو بر او پوشانده ای و نهیش کردی، خدا یا حتک کرده است نسبت به من، دریده است یه حرمت ها و حریم هایی را نسبت به این بنده تو. و اونگاه فمزا به ظلامتی میتن، و با همین ظلامه مرده است. ظلامه و مظلمه یکیست، یعنی آنچه را که مظلوم میتواند در پیشگاه ظالم بیستد طلب کند، این رو میگیم چی؟ میگیم ظلامه یا مظلمه. توجه فرمودید؟ خدایا این انسان فمزا به ظلامتی میتن، با همین مظلمه این که نسبت من دارد و همین حقوقی که من به اون دارم، مرد این انسان، این ظالم که ظلمه من کرد، مرد، میتن. او حصلت لی قبله حیان، یا این که نه، خدایا حاصل است و الان موجود است برای من این حق، قبله، در نزد او، و حال این که زنده است، یعنی نمرده است، این کسی که من چنین کوتاهی هایی رو کرده است، که چنین ظلمی رو کرده است، زنده است. خدایا فغفر له، حالا ادامهشو میگم، فغفر له، از تو طلب میکنم که غفرانت رو شامل حال چنین کسی کنی. این که اشاره کردم سطح کلام از اون سطوح بلند ملکوتی است که وجود مبارک امام باز میکنند این باب رو در این دعا. کجا هم باب رو باز میکنند؟ راهی برای رسیدن به غفران الهی، راهی برای رسیدن به عفو خداوند. که انسان بخواد این راه رو بجوید، یک راه این است که امام برام باز میکنن این باب رو که انسان رو به عفو رحمت خداوند برسانند. خب ملاحظه فرمودین، پس فرمودن هر کسی که خدایا آنچه را که تو منع کردی، آنچه را که تو نهی کردی، آنچه را که تو بازش داشته، این نسبت من عمل میکنه. چه چیزی رو انسان ها نسبت به یکدیگر ممکنه عمل کنن که این مظلمه باشه و ظلامه باشد و خداوند نهی کرده است. ذات حق آدمیان رو اون جمله زیبای پیامبر که در خطابه مناع خودشون هم فرمودند، در مسجد خیف فرمودند، فرمودند به حرمت این سرزمین، به حرمت این روز خداوند چند چیز رو از شما بر هم حرام کرده است: جانتون، مالتون، عرض و ناموستون. مسلمانان بدونید نمیتونید تعدی و تجاوز کنید به مال یکدیگر، به جان یکدیگر، به ناموس و عرض هم. اینها خطوط قرمزی است که در روابط بین انسان‌ها باید پاس داشته باشند. حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، همان گونه که خونتون رو خدا نسبت به یکدیگر حرام کرده است و حق تعدی و دست اندازی به جان هم ندارید، به مال هم ندارید. حرمت مالتون مانند حرمت خونتون، حرمت عرضتون و آبروتون مانند حرمت جانتون و خونتون. این سه مسئله در اسلام همیشه کنار هم مطرح میشه عزیزان. دماء، اعراض، اموال خطیره، جان، عرض و آبرو و اموال، اینها یه حرمتی دارد. اینا رو ذات حق نهی کرده است. خدایا هر کدام از بندگانت این خطوط قرمز رو زیر پا گذارد، نسبت به من، به جان من، مال من و عرض من یه تعدی داشت و از این نهی تو گذشت و نتیجتا این شد که مظلمه ای و ظلامه ای بر گردن او برای من محقق شد. من الان میتوانم خدایا گریبان این کس رو بگیرم که این تعدی به مال، جان و عرض من کرده است. خدایا من از تو خواهش میکنم و طلب میکنم فاغفر له، این کسی که چنین با من عمل کرده است او را مشمول غفران کنی. مبهوت میمانیم که وجود مبارک امام چه چیزی رو دارن میفرمان، کجا سیر میکند سید و ساجدین. اجازه بدید من یکم دیگه خود این دو تا فعل بعدی هم که امام میفرمان بخونم خدمتون، بعد یه توضیح مختصری میدم و دیگه اوج کار روشنه دیگه چی داره میگه امام سجاد. فرمود فاغفر له ما علم به منی، خدایا مشمول غفرانت کن، ببخشای بر او ما علم به منی، آن چرا که از او، از این کسی که تعدی و تجاوز کرده است و مستوجب مظلمه ای شده است نسبت به من فعل و اثر. علم به این معنا آنچه را که در حق من مرتکب شده است، عمل کرده است و اصرار ورزیده است، خدایا بر او ببخش، همین مظلمه را بر او ببخش. وعف له اما ادبر بهی انی، و خدایا عفو تو رو، منع پیگردت را، عدم عقوبتت را شامل حال کن برای چنین کسی. اما ادبر بهی انی، ادبر بهی ذهب به، نسبت به آنچه از من برده است، حالا از مال من برده است، از آبروی من برده است، خدایا عفوت رو شامل حال اون کن. یه اوجی میدن به سخن که اجازه بفرمایید من این قسمت رو بگم، بعد بقیه کلام امام رو بررسی میکن. مشاهده فرمودید انسان متحیرانه میماند از این شکوه، از این ادب، از این لطف، از این کرامت. کسی که داد انسانیت میزند ببیند که اینجا سخن چیست و مطلب کدام است. خب ببینید این حق رو خدا به انسان داده است که اگر کسی به آدمی تعدی کرد، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی به شما تعدی کرد، به جانتون، به عرضتون، به مالتون، شما میتوانید مقایسه کنید، میتونید مقابله کنید. این حق رو خدا به شما داده است. این ابتدا کار. در کنار اون این توصیه به شما شده است که شما چنین نکنید. اگر این گونه صحنه ها پیش اومد، شما روحیه انتقام نداشته باشید، روحیه مقابله به مثل نداشته باشید. اینا بحث عفو رو عرض کردم، الان آیه شریفه ما مشابه این رو توصیه خداوندی میشد که عفو رو پیش بگیرید و مقابله به مثل نکنید و چنین. خب تا اینجا بالاخره ما آمدیم و فهمیدیم، اما سخن امام یه چیزی فراتر، یه سطح برتر از این شد. اون این است که باب کلی است عزیزان، دقت بفرمایید. به نفس مطلب اگر التفات کنیم و بدانیم چقدر زیباست. یه حدیثی است که این رو شنیدید، در مجامع خبری شیعی و سنی هست، یعنی دسته ها اهل سنت هست و در منابع خبری ما هم هست، با یه مختصر تفاوتی، گاهی به شکل جمع گفته شده است این، گاهی به شکل مفرد گفته شده. گاهی گفته شده است که ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، گاهی به شکل مفرد گفته شده ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مورد رحمت خودتون قرار بدید، مورد مهربانی و رأفت و رحمت خودتون قرار بدید، من فی الارض یعنی انسانها را، یعنی موجودات رو، انسانهای روی زمین رو. تا خدای صاحب آسمان، تا اون خدایی که مالک و اختیاردار آسمان به هستیست، شما را مشمول رحمت و لطف خودش قرار بدهد. عزیزان این باب عجیبیست که در این متون ربایی به شکل‌های مختلفی داریم، متفقون علیه هم هستند بزرگان شیعی و سنی، بر اینکه روایت گاهی صحیح می‌دونن، طرقش رو گاهی حسن می‌دونن، یعنی روایت معتبر زیبا و جذابی است. خداوند به طور کلی عزیزان یه حساسیتی دارد و یه امتیازاتی قائل میشه و یه بابی رو باز می‌کند برای بندگانی که نسبت به بندگانش، انسانهایی که نسبت به انسانها با نگاه رحیمانه در هر حالی رفتار میکنن و عمل میکنن. یعنی دیگ رحمت الهی زمانی به جوش میآید عزیزان که انسانها نسبت با هم با تعاطف و با لطف و با عفو و با اغماض و مرحمت عمل میکنن. اینجا ذات هر جور دیگری به بندگان خیش نگاه میکند و عمل میکنن. میشه همون که گاه در تعابیر دیگر هم داریم ارحم، ترحم، تا نچشانید به دیگران طعم رحمت را، طعم رحمت را نمیچشید. تا زمانی که عفو رو شامل حال دیگران نکنید، خب مشکل است، عفو نسبت به خود شما دیرتر میآید یا نمیآید. خیلی این باب عظیمی است که در روایات باز میشه و معصومین علیهم السلام آموزش دادن از راه‌های رسیدن به غفران، به فیض، به رحمت، به تفضل، به عنایت الهی این است که انسان اقتداء به همین صفات خداوند در حق بندگان خدا بکند. یعنی متصف به صفت رحمت باشد، متصف به صفت عفو باشه، متصف به صفت غفران باشه نسبت به دیگر انسان ها. اینجاست که باب رحمت الهی گشوده می شود به روی انسان ها. چنین بندگانی رو حضرت پروردگار مستوجب و مستحق لطف فزونتر، رحمت فزونتر و عفو فزونتر حضرت خودش می داند. امام سجاد وجود و مبارک زین العابدین، این سلاله اهل بیت پیامبر، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این باب رو تو این دعا باز میکنن. دعا در طلب عفو و رحمت هست، راه رسیدن به عفو الهی، راه رسیدن به رحمت الهی این است که انسان این عفو و رحمت رو به دیگران از خودش بچشاند و با این شیوه عمل کند. عرض کردم این دیگه اخلاق نیست، این مکارم اخلاق، بلکه اوج مکارم اخلاق است که امام در قالب نیایش و دعا دارن آموزش میدن به مخاطبان خودشون، به شیعیان خودشون و به انسان ها. خب پس حالا با این معنا عبارت رو دوباره ترجمه میکنیم. پروردگارا ایما عبد نال منی ما حضرت علی، خدایا هر یک از بندگانت که به من رسانده است، صدمه‌ای به من رسانده است از اون چیزهایی که تو نهیش کردی، همان گونه که عرض کردم، و دریده از حرمتی را که تو بر من مانع شدی که کسی این حرمت رو بدرد. تو به جان من، به مال من، به عرض من یه حرمتی بخشیدی که باید همگان پاس می داشتن، اما بعضی ها این کار رو نکردن. فمزا به ظلامتی میتن، به تعبیر عامیانه کسی که این کار رو آمن کرده است، الان دستش از زمین آسمان کوتاه، مرده است، رفته است با همین مظلمه‌ای بر دوش و گردن. یا اینکه نه، هست، الان زنده است، این چنین انسانی، فرقی برای من نمی کند خدایا، چون من نمی خوام گریبانش بگیرم، فرقی نمی کند که زنده یا مرده، تفاوتی برای من امام سجاد نمی کند. فقفر له، خدایا این همون عملی رو که انجام داده است، این همون کاری که با من انجام داده است، غفرانت رو شامل همون کار کن و از صفحه وجود او بردار، از نامه اعمال، و عفو کن از آن چه از من برده است، عفو خودت رو نسبت به اون چه عمل کرده در حق من پروردگارا شامل حالش کن. بالاخره می دانیم قانون اینه در پیشگاه خداوند که لکل ذی حق اسقاط و حقه، هر صاحب حقی این اختیار رو دارد که می تواند حق خودش رو اسقاط کند. هر نوع حقی که ما داریم می تونیم این حق رو اسقاط کنیم. خدای من این حق رو دارم که الان شکوایی کنم نسبت به این کس، این مظلمه رو طلب کنم، بگم خدایا تقاض کن، بگم اغزما انتقاض، خدایا حکم کن در حق چنین انسانی. اما نمیخواهم این رو پروردگارا. به جای این، نه برای خودم، الان ادامه مطلب رو میگم، برای این ظالم به خودم، من از تو عفوت رو میخوام، غفرانت رو طلب میکنم پروردگارا. باز هم من عرض میکنم آدمی شگفت زده در قبال این شکوه و جمال انسانیت میماند که چه میگوید و چه آموزش میدهد و تفاوت از کجا تا کجاست. تفاوت از زمین تا آسمان که نه، چه بگوییم، بین پاره از افکار و نظرات و مکتبها و رفتارها با اون چه اینجا از زبان این وجود و این انسان گرانقدر میبینیم. البته حالا امام این رو بسیار زیرکانه، بسیار هنرمندانه بازگو میکنن در ادامه که جای زیباست. اما دو تا جمله دارن حضرت در ادامه این بحث که باز این سطحی که من گفتم خدمت دوستان کلام میاد بالاتر، یعنی دیگه میرسه به اون، میتونم بگم به اون بلندا و عرش مکارم اخلاق میرسانند سخن رو امام. پروردگارا من از تو طلب کردم که کسی که چنین مظلمه ای من بر عهده او دارم و چنین تعدی و تجاوزی نسبت به من دارد، طعم عفو و غفرانت رو به اون بچشانی. اما این کافی نیست. ولا تقفه علی مرتکب فیه. ولا تقفه، تقفه از ماده وقوف میاد، یعنی ولا تطلعه، یک معنا. معنای دومی که داره تبکت، به اون معنا اگر باشه این نهیش میشه فلا تفتحزه. به خدای از تو میخواهم این بنده در پیشگاه تو حاضر میشه، حالا یا در دنیا یا در جهان آخرت، که در محکمه عدل تو می ایستد این کسی که نسبت به من بر دوشش مظلمه ای وجود داره و چنین کوتاهی هایی رو در حق من و تقصیری رو در حق من روا داشته است، خدای از تو تقاضا میکنم که این انسان رو مطلع نکنی بر عمق اون کاری که نسبت من انجام داده است و در آتشم بیفکن و نام گناه مبر. آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدای این ظالم در حق خودم رو شرمسارش نکن به دلیل جرمی که در حق من مرتکب شده است. شرمسارش نکن. و به اون معنای دوم که عرض کردم، خدایا افتضاحش نکن، مفتضحش نکن، بپوشان یا ستار، برو بپوشان آنچه را که نسبت من انجام داده است. من نیاز به تشفی خاطر ندارم، من نیاز به این ندارم که دل من از کسی به تعبیر عامیانه از میکنم خنک بشه. خدایا خب بالاخره این هست، بین ما هست، میشنویم، میگیم که من منتظر اون روزی هستم که فلانی، نمیدارم در پیشگاه خدا چنان باشد، حالا خیلی دیگه محترمانه و متشرعانه داریم میگیم، برسه اون روزی که ببینم خدا با این چه میکند، اون چه میکند. امام فرمان خدایا شرمسارش نکن اون روز، مفتضحش نکن این کسی که در حق من چنین مظلمه‌ای بر عهده دارد، اینو مفتضحش نکن، حتی نسبت به اون البته حقی که من به او دارم. ولا تقفه علی مرتکب فیه. این فیه خیلی مهمه، این فیه تعلیله. دخلت امرأتون النار فی حرت حبستها. اون حدیث داریم که زنی، پیامبر فرمودن این زن به خاطر این ظلمی که در حق این گربه کرد به جهنم می رود. قانون حمایت از حیوانات و عدم حیوان آزاری. فی حرتن یعنی لعلتن، یعنی به خاطر اون گربه، این که این ظلم. فیه یعنی اگر کسی که به خاطر من میخواد افتضاح بشه خدایا افتضاحش نکن بر وحدکار. ولا تکشف ها ام مکتسب بی ولا تکشف ها و خدایا اظهار نکن اون ظلم کوتاهی که در حق من کرده است به من روا داشته است فردای قیامت پرده بر مدار از کار او و کشف نکن و اظهار نکن آنچرا که انجام داده است. اینی که در دعای معصوم گاهی داریم ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد خدایا یوم تبل السرائر اون روزی که پرده ها برداشته میشه سریره ها عیان میشه در قیامت امام میفرماید خدا بپوشان آشکار نکن نسبت من چه کرده است ماهیت این ظالم و ظلمش رو پروردگار رو بپوشان و آشکار نکن. خب دیگه عرض کردم زبان کوتاه چیزی نمیتوانیم نداریم بگیم یعنی شاید بگیم اینها عباراتی است و نکاتی است که بیشتر وصف العیش به ذهن میاد وصف العیش است اینها یه مقداری احساس میکنیم دور از دست خیلی هاست این مطالبی که وجود اون باراکشون میفرمان و آموزش میدن اما چقدر لطیف است و چقدر انسان رو متصف میکنه به صفات الهی انسان رو به مقام خلیفت اللهی نزدیک میکنه این مسیر و این جریانی که وجود و مبارک امام باز میکنن پیش روی شیعیانشون و دوستانشون و مخاطبان کلامشون. البته اینجا من داخل پرانتز جمله ای رو بگم دیگه نیاز نیست اما به هر حال ممکنه اون ته ذهن ما میاد ظالم و ظلم و ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد به حال گوسپندان عزیز من اینا رو امام سجاد میدونن اینا رو اینها توضیح واضحات هست طبعا فرمایش وجود و مبارکشون در اون ظلم دیگه اینو در مورد شمر ابن زلجوشن که امامی رو نمیگن امام این رو قطعا در یه محدودهی دارن میفرمان در مورد مظلمه و ظالمی میگن که مستوجبه و مستحق غفران و رحمت الهی میتواند باشد نه هر مظلمی نه هر ظلمی پس طبعا این یه خودش بدیهیست یعنی خدای حکیم به حکمت عمل می کند انسان حکیم هم خواسته ای که دارد از خداوند حکیم حکیمانه می خواهد این دیگه عرض کردم داخل پرانتز که شاید تو ذهن بعضیا یه مقداری این خارخار کنه بنابر اون روحیاتی که داریم این تو ذهنمون شاید یه مقداری مرور بشه این هم پاسخ روشن. خب تا اینجا امام فرمودن حالا اون نگاه با کیاست و درایت امام و اون که عرض کردم وجود و مبارکش و این رو یک راهی میدانن برای رسیدن به چه اینجاست وجهن حالا خدای من در قبال این است تو چی میخوام اینی که خدایا خواستم که فقفر اینی که از تو طلب کردم که وعفو قفران به عفت رو نسبت به این کسی که به من کوتاهی کرده است تقصیر کرده در حق من نسبت به حقوق و حدود من چنین تعدی رو کرده است شامل حالش کنی اینه در قبالش وجعل خدایا قرار ده ما سمحت بهی من العفو عنهم سمحت از ماده سماحت میاد به معنای جود و به معنای الاعطاء خدایا وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم پروردگارا آن چرا که من بخشیدم نسبت به اونها چی رو بخشیدم عفو یعنی از تو خواستم که اینها رو مشمول عفوشون کنی من سخاوتمندانه و با جود کریمانه از تو خواستم که من اون مظلمه رو رها میکنم و خدا جو اینها رو مستوجب عفوشون کنی وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم یک و تبرعت بهی من از صدقت علیهم و خدا یا قرار بده آنچرا که من تبرع کردم نسبت به این صاحبان مظلمه و تبرعت بهی که چی من تبرع کردم به اونها صدقه بر آنان را خیلی عبارات اصلا خاصیست که من بگم اولا استعذار دارید تبرع و تطوع به یه کاری که انسان هیچ مجبور به انجام اون نیست به میل و رغبت انجام میدهد میگن تطوع و من تطوع خیرن اگر کسی از شوق و عشق درونی خیلی رو انجام میداد، خداوند چنین و چنان با او عمل میکنه. تبرع هم همین معنا رو داره. گاهی یه چیزی تکلیف منه، وظیفه منه، این تبرع نیست. اما گاه مجبور و الزام به انجام کاری نداریم، اقدام میکنیم و عمل میکنیم. نام این چیز تبرع است. خدای من الزام نداشتم که نسبت به این کسانی که به من بدی کردند بیام دست به دعا بردارم در حق اونا دعا کنم. من الزام به این نداشتم. میتونستم مثلا هیچی نگم، لب ببندم، اینها رو به تو واگذار کنم. امکان ما میگیم به تو خدا واگذار کردم دیگه. خیلی دیگه با تقوا که عمل کنیم میگیم خدا، یا اخلاقی عمل کنیم میگیم خدا به تو واگذار کرد، تو میدانی و بندگانت. نه، من اومدم پروردگار را اصلا دارم نیایشی میکنم که محتوای این نیایش طلب غفران و عفو است نسبت به این کسانی که من ظلم کردن و مظلمه بر دوش این هاست. امام از این تعبیر میکنن به صدقه. عزیزان، از این تعبیر میکنن به صدقه. میگن خدایا این صدقه تبرعی من رو که نسبت به این هاست عجیبه، یعنی از بخشش، از گذشت، از طلب غفران و رحمت برای بدخواه، برای کسی که نسبت به انسان کوتاهی کرده است، امام صدقه تعبیر میکنه. خب این ریشه از کجا داره این کلام امام؟ از خود کلام الهی داره دیگه. آیه 92 سوره مبارکه نساء: ودیتون مسلمتون الى اهله الا ان یصدقوا. بحث قتل خطایی است. اگر کسی مرتکب یه قتل خطایی شد، اینجا وظیفه اینه که دیه رو باید تسلیم کند به اهل اون مقتول، مگر اینکه اونها الا ان یصدقوا، مگر اونها تصدق کنن. یعنی چی تصدق کنن؟ یعنی عفو کنن، یعنی ببخشن، بگن این حق رو ما بخشیدیم. از بخشش حق تعبیر به تصدق میکنه قرآن. امام همون رو گل میگیرن و دقیقاً همون کلمه رو به کار میبرن، همون واژه قرآنی رو امام به کار میبرن. فرمود و تبرعت به من الصدقه علیهم. خدایا قرار بده این بخشش و جود من رو نسبت به اینها که عفو تو را خواستم، و این تصدق از عمق جان و دلی رو که نسبت به اینها دارم که بخشش اینهاست، این رو قرار بده از کا صدقات المتصدقین و اعلا صلات المتقربین. این رو خدایا قرار بده از کا صدقات المتصدقین. نه اینکه این صدقه باشه، بلکه این از کا صدقاتی باشد که متصدقین انجام میدن و میپردازند. از کا دو معنا داره: یک یعنی پاکیزه ترین، دو یعنی بالنده ترین. خدایا این صدقه من رو از برترین و پاکیزه ترین صدقات قرار بده، و اعلا صلات المتقربین. اعلا یعنی برتر، اشرف، بالاترین و شریفترین. صلات هم که جمع صله، در حقیقت وصله است، تبدیل به صله میشه، یعنی عامل اتصال، و نوعاً به کار برده میشه وقتی در قالب صله به کار برده میشه، میشه عطیه، همونی که شما در حق شاعران شنیده اید که بالاخره میگفتند و بعد بزرگان به اونها چی میدادند؟ صله میدادند مثلا. و اعلا صلات المتقربین. خدایا این بخشش من رو به این گذشت من رو به این طلب عفو و اغماض من رو نسبت به اینها قرار بده از بالاترین عطیه هایی که مقربان درگاه تو انجام میدن، از بالاترین عامل اتصال مقربان به درگاه هست. خیلی عالی امام عرض کردم بعد از اینکه فرمودن مطلب رو، حالا در ازای این از خداوند چی میخوان؟ این خیلی مهمه. عرض کردم همون باب و در باز شده دیگه. یعنی وقتی انسان اقتدا میکنه به صفات خداوند، یعنی میشه صاحب عفو، میشه صاحب بخشش، میشه صاحب گذشت نسبت به دیگران، دیگه باب باز میشه که خدا این رو به عنوان یه صدقه، این رو به عنوان یه صله و تقرب از انسان بپذیرد. حالا کاملش میکنن وجود و باروش. عوضنی من عفی عنهم عفوک. معلوم شده امام به چی بودند، چرا این رو گفتند و علتش چیست. عوضنی من عفی عنهم عفوک. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما. ارحم ترحم. خدایا بدل کن به این عفوی که من نسبت به اینها دارم، عفو خودت رو نسبت به من. میدانم اگر من این نگاه رو به بندگان تو داشته باشم، تو هم با من چنین معامله میکنی و من رو مشمول عفو خود. و این خیلی میارزد، این خیلی ارزش داره که انسان بتواند مهار این نفس رو در اختیار بگیرد و این توانمندی رو داشته باشه که نسبت به دیگران عفو و گذشت خودش رو اعمال کنه به قیمت این که مستوجب عفو الهی و غفران الهی باشد. به هرچه بگویید ارزش داره. لذا امام چنین میفرماید: و عوضنی من عفی عنهم عفوک، و بدل کن و بجا کن، جا بجا کن خدایا به جای این عفو من نسبت به اینها عفو خودت را. و من دعایی لهم رحمتک، و خدایا عوض کن به جای این دعایی که من برای اینها دارم، داره دعا میکنه دیگه امام براشون، فغفر لهم و عفو عنهم، امام داره دعا میکنه برای این کسانی که مظلمه برگردنشونه، و خدایا و من دعایی لهم رحمتک، و از دعای من برای اینها رحمتت رو به جای اون به من عنایت کن. موضوع این دعا طلب عفو و رحمت خداوند بود و امام این مسیر رو نشان میدن برای طلب عفو و رحمت، که راه رسیدن از بهترین و مطمئنترین راه های رسیدن به عفو قطعی الهی و رحمت قطعی خداوندی همین است که انسان این عفو و رحمت رو در حق دیگران طلب کنه، ولو کسانی که به دوششون مظلمه ایست نسبت به ما. اینها به مال ما، اینها به ارز ما، اینها به جان ما دست اندازی کردند، اما بالاخره کسانی هستند که مستوجب رحمت و عفو خدا می توانند باشند. یعنی فاجر و نمیدانم کافر و عرض به خدمتون جانی اون چنانی نیستند، اما انسان هایی هستند که بالاخره اینو میبینیم در بین انسان ها، در بین خودمون بالاخره همان کسانی هن که امتیازاتی هم دارن یا خوبی هایی هم دارن، میتونن مستحق عفو و غفران الهی باشن که امام اجازه داره برای اونها عفو و غفران رو طلب کند، و الا که مجاز نبود. پروردگارا این باب رو، این درب رو من یاد گرفتم و میدونم اگر متصف بشم به صفت عفو تو و اگر متصف بشم به صفت غفران تو و رحمت تو و مهربانی تو، تو هم مرا مشمول چنین عنایات و رحمتی و عوضی خواهید کرد. و من دعایی لهم رحمتک، حالا باز چقدر زیبا بالاتر میاد سخن امام، هی پله پله داره میاد بالا، حتی یسعد کل واحد منا به فضلک و ینجو و کل منا به منک، به گونه ای باشد خدایا این دعای من، این خواهش من از تو اینه که حتی یسعد کل واحد منا به فضلک، که خدایا تک تک ما، یعنی من مظلوم، من حق برده شده و اون ظالمی که حق من رو برده و اونی که کوتاهی در حق من کرده، هر دومون یسعد کل واحد منا، هر دومون به سعادت و فلاح ابدی برسیم، اون هم به سعادت و نیکبختی برسد، اون هم به بهشت تا پا بگذارد، به سعادتی برسد در اون عالم به فضل تو، به سبب فضل تو خدای ذوالفضل. و ینجو و کل منا به منک، و هر کدام از ما نجات پیدا کند از عقوبت و قهر تو به من تو و عطاء جسیم و سنگین و سرشاری که نسبت بندگانت داری و دست تو گشاده است، ای صاحب من و ای خداوند منا. پایان کار رو مشاهده فرمودید که دیگه امام سعادت و نیکبختی اینها رو از ذات هم طلب میکنه، همونها که مظلمه بر دوششونه، امام باز دلش برای کی داره میتپه؟ برای اونها میتپه، باز همونها رو هم مشمول دعا خودش میکند و از خداوند سعادت اونها رو پایا پای با سعادت خودش مطالبه میکند. یا للعجب، زبان قاصر، واقعا نمیتونیم چیزی بگیم. حتی یسعد کل واحد منا به فضلک و ینجو و کل منا به منه. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید دیگه، امام چه کرد؟ قوا کرد. اما قسم اول جایی بود که امام سخن از صحنه ای میگوید، موقعیتی میگوید که خود وجود اون بارکش مظلوم واقع شده است، تعدی و تقصیری به اون شده، حالا در حق تقصیر کنندگان، در حق کسانی که کوتاهی کردند، از خداوند چنین خواسته ای رو خواست، سعادت اونها رو خواست، عفو و غفران اونها رو خواست، البته به قیمت آن که حضرت هم با او قطعا چنین معامله ای رو میکنند و اون رو مشمول رحمت و لطفش خواهد کرد. حالا امام صحبت از این دارن تو قسمت دوم بحث که خدایا اگر از من کوتاهی در حق کسی سر زده است، اینجا این بود که دیگران در حق من کوتاهی کردن، از اون چیزایی که تو من کردی، از چیزایی که باز داشتی عمل کردن، حالا خدایا اگر از من سر زده است در حق دیگران کوتاهی، اینجا هم دست دراز میشه به طلب عفو رحمت. اما دقت کنید، اللهم و ایما عبد من عبیدک ادرکه منی درکن، خدایا هر یک از بندگان تو که رسیده است به او از من، ادرکه، یعنی همون ناله، همون اصابه، درک به معنای آن چه رسیده است، یعنی تبعات، آثار، پیامت ها خدایا هر یک از بندگان تو که رسیده است از من به اوی پیامدی و یه اثری و یه مشکلی براش ایجاد شده است از ناحیه من، او مسه من ناحیتی اون، یا از ناحیه و سمت من یه آزاری بهش رسیده است، هر یک از بندگان تو آزاری به اون رسیده است، او لحقه بی او به سببی ظلمون، یا اینکه او لحقه، یا رسیده است به او، متصل شده است به او، بی مستقیما توسط من، او به سببی، یا اینکه خود من مباشر نبودم مستقیما، اما به هر حال یا یه جوری ما محرکش بودیم، یه جوری بالاخره یه کسی از ما فرا گرفت چنین کاری رو و یه ظلمی رو انجام داد. خدایا هر یک از بندگانت که مشکلی در حق او، آزاری در حق او، یا ظلمی در حق او از ناحیه من مستقیم یا غیر مستقیم دست داده است، حالا در مورد اینها امام میخوان چی طلب کنن الان عرض میکنن. اما اول سوالی که تو ذهن میاد، مگر وجود اون مبارکه امام شأنشون اینه؟ مگر احتمال اون رو میدیم که حضرت در حق کسی مستقیم یا غیر مستقیم به قصور یا تقصیر، کوتاهی مرتکب شده باشن وجود اون مبارکه امام؟ خیر، میدونیم که قطعا این نیست. پس اینی که میفرمان چیه؟ همون دو نکته ایست که گاه اشاره کردیم، یا اینکه قطعا جنبه چی داره؟ آموزش و تعلیم داره، مثل بسیاری از ادعیه‌ای که از معصومین میبینیم که امام سخن رو در دهان ما میگذارند، یعنی جنبه تعلیم و آموزش داره اون چرا که میفهمند، یا نه اون نگاه عارفانه است، نگاه عارفانه است که عرض میکنم، یعنی اون نگاهی که میگید حسنات الابرار سیئات المقربین، همون نگاهی که به خدا دارن، این استغفارها، این فاستغفر لذنبک نسبت پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، این ناله های امیرالمؤمنین، ناله های امام سجاد در ابو حمزه صومالی، این مطالبی که میشنیم از زبان این بزرگان بین خودشون به خدای خودشون، اینا از چیست؟ آیا این استغفار اینها، این انابه اینها به سوی خداوند از خطا و اشتباه و گناه است؟ اینها که بدیهیست نیست، از چیست؟ از عظمت ذات حق و خردی خودشون، یعنی میدونن در پیشگاه خدا هر که باشند، هر چه باشند، این نیستن مگر مسکینن، مستکینن، فقیرن، باعثن، ذلیلن، لذا هی تضرع میکنن، هی خواهش میکنن، هی تمنا میکنن، به طاعت کمتر خودشون رو مقصر می دانند. توجه دارید؟ این بزرگان نسبت رفتار بین خودشون و خلق هم همین نگاه رو دارن. یعنی اگر بناست مثلا این احسان و لطفشون شامل این فرد شده است، خب وجود اون بارا که سید و شهدا آمده است و ناله زده است که آبدادم برسید چنین و چنان، فهمدن غمبر چی داریم؟ فهمدن 4000 درهم هست از مال عراق هست، فرمودن برو تو اون عبا این رو ببیچ بیار، آورد دادن بهش، بعد امام فرمودن ببخش، ببخش بر من که بیش از این ندارم، از تو عذرخواهی میکنم که بیش از این ندارم، اونم ایستاد گریه کردن، این فقیر رو نمیستاد گریه کردن. بعد اون ادامه شو شنیدید، حالا گفتن بعد گفتن دیگه چه بکنیم دیگه، حالا این توان ما بیش از این نبود. تو گفتن آه گریه ای من به خاطر این نیست که این کمه یا زیاده، گریه ای من این که این کف و این دست کریم شما چگونه زیر خاک می رود با این کرامت و با این بزرگی و عظمت. توجه داریم این بزرگان نسبت به الطاف و لطفی که به بندگان خدا دارند احساس میکنن این کمه، مقصرند، کوتاهی دارن. میشه حسنات الابرار سیئات المقربین. توجه دارید؟ خب فرمودن خدایا هر یک از بندگانت، حالا ما این رو جنبه آموزشش داریم میبینیم دیگه، داریم خودمون داریم میگیم، خدای هر یک از بندگان تو که و ایما عبد من عبیده که ادرکه هم من نیدره کن، این منو از زبان خودم میگم، از زبان تک تک دوستان میگیم دیگه، خدای هر یک از بندگان تو که در کار او مشکلی از دست ما ایجاد شده است در طول عمر ما، یا رسیده است به او از ناحیه ما آزاری، با زبانمون، با دستمون، با وجودمون آزاری رسوندیم به یک انسان که قطعا این کارو کردیم، او لحقه بی او به سببی ظلمون، یا مستقیم یا غیر مستقیم ظلمی به اون انسان از ناحیه ما رسیده است خدایا، ففتوه به حقه، بعد نتیجه این شده است، او سبقته به مظلمته، ففتو از ماده فوت میاد دیگه، فوت یعنی چی؟ یعنی دور شدن چیزی از دست به حیث لا یتعذر الوصول الیه، یه چیزی از دست انسان دور بشه که انسان نتونه بهش برسه، اینو میگن فوت. به گونه ای که خدا یا من با این کار خودم، با این ایجاد مشکل، آزار یا ظلم، کسی رو از حقش دور کردم که حق از دستش رفته است، حقش، حقش رو از دستش بردم، او سبقته به مظلمت، سبقه با با که متعدی میشه به معنای همون دور کردن میاد، امام به لحاظ تنوع تعبیر این رو به کار میبرن، و جوری شده است که من با مظلمم متاسفانه این رو دورش کردم از حقش، از امتیازش، از آن چه داشته است. خدایا نسبت به این انسان از تو طلب میکنم، فصل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. امام به دلیل حساسیت کار ملتجی میشن به نام پیامبر و اهل بیت او، بعد میفهمن و ارزهی انی من وجده، خدا دیگه از تو میخوام که تو چنین انسانی رو از من خودت راضی کنی، این دیگه کار من نیست، من مشکلی ایجاد کردم، آزاری رساندم، ظلمی کردم که دیگه از دست من کاری بر نمیاد، رفته است، فاصله افتاده است بین من و صاحب حق، و خدا یا این تو هستی که تو بلدی و میدانی راهش رو که چگونه عمل کنی، که نیاز به توضیح داره این و عرضهی، بعد بقیه یه عبارت امام که انشاءالله بعد از این فقره درود بر پیامبر رو بگذاریم، انشاءالله فردا شب توضیح و تفصیل بیشتری خدمت عزیزان باز میکنه. این است عزیزان مکتب سید الساجدین و صحیفه نورانی امام سجاد، با این نگاه و با این وسعت دید و با این جمال و شکوهی که از الطاف الهی جلوه اون رو در وجود این بزرگواران میبینید، وقتی انسان بیشتر این حقایق رو میبینه، بعد به عمق اون چه گذشته است و به عمق فاجعه کربلای حسینی و پیامدهای بعد اون بیشتر پی میبرن. پروردگار آنچه از زبان سید و ساجدین گفتیم، توفیق فهم، درک، به کار بستن و فراگیری اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دیگه این ایام رو من هر سال خدمت دوستان سعی میکنم که در جریان وقایع سیر کنیم با هم و این ایام رو طی کنیم، و طبعا دیگه اولین واقعه بعد از عاشورا ورود اهل بیت علیهم السلام به سرزمین کوفه است، به کوفه است. مسلم جساس گفت که مرحوم علیسی میکرد رأیت و فی بعض الکتب المعتبره، اینو من در کتابهای معتبر دیدم که مسلم جساس گفت دعانی ابن زیاد لاصلاح دار الاماره بالکوفه، آقای ابن زیاد من رو دعوت کرده بود که بیام گچکاری کنم دارالاماره و قصر سلطنتی رو، حاکمیت رو در کوفه. فبینما انا و جسس الابواب مشغول گچکاری بودم و ازا انا به زعقات قد ارتفعت من جنبات الکوفه، یک بار دیدم یک صدای ناله ها و فریاد هایی و یک قوقایی در کوفه بلند است. فاقبل علا خادم من کان من، کسی که همراه من خدمت میکرد همکاری میکرد، بهش رو کردم گفتم که مالی ارال کوفه تزج، چیه مثل کوفه داره زجه میزند اصلا، چه خبر است؟ قال الساعه، گفت الان اتو برأس خارجی خرج علا یزید، الان میخوان سر خارجی رو که بر امیر المؤمنین یزید خروج کرده است وارد کوفه کنن. این ولوله و قوقا برای این است که میخوان چنین کاری رو. فقلت من هازل خارجی، این کیه که این خارج شده است از دین پیامبر و خروج بر خلیفه مسلمانان؟ فقال الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این حسین فرزند علی است. فترکت الخادم حتی خرج، یکم خودم رو کنترل کردم تا این خدمت این هم خدمتکار رفت بیرون، دیگه تحمل نکردم و لتم تو بچه دیگه زدم به صورت حتی خشیت علی عینی ان تذهب، که به چشمم نزدیک بود صد نبخوره. و غسلت یدی من الجس، دستام شستم از گچکاری و و خرجت من زهر الغس و اتیت الی الکناس، اومدم وسط میدان کوفه. فبینما انا واقف و الناس یتوقعون وصول السبایر، مردم صف کشیدن ایستادن منتظرن که این اسرا بیان و این رؤوس بیان. از قد اقبلت نحو 40 شقه، دیدم که عرض به خدمتون روبرو شدم با 40 محملی که اینها می اومدن، عرض به شترهایی که می اومدن، اما بدون و بدون اینکه محمل درستی چیزی روی اینها باشد. و دیدم که بر اینها هم سوارن الحرم و النساء، زنان، کودکان و اولاد و فاطمه علیه السلام و فرزندان امیرالمومنین بود. عذاب علی ابن الحسین، خب میشناختم من ارادتمند این خاندان بودم، دیدم که وجود و مبارک سید و ساجدین هم دارن میان. علا بعیرن به غیر وطن، بر شطوری که هیچ پوششی نداشت. این قسمت عبارت خیلی غم انگیزه. و اوداجه تش خب و دما، من چطور ترجمه کنم اینا برای شما؟ اوداج میشه این رگهای گردن دیگه، این رگهایی که دیده میشه. و دیدم خون خشکیده بر روی این گردن مبارکشون به لحاظ حلقه زنجیر است. و هو منزال که یبکی، آرام آرام اش میریزد و میخواند امام سجاد، یا امت الصو لا سقیان لربکمو، یا امت لم ترائی جدنا فینا، خدا به سرزمین شما باران رحمتش رای مردم نباراند که این گونه حق پیامبر رو عمل کردید. لو اننا و رسول الله یجمعونا یوم القیامه ما کنتم تقولونا، فردای قیامت اگر در حضور ما و پیامبر باشید چه جوابی برای گفتن دارید؟ ادامه دادن به سار اهل کوفه تاولون الاطفال الذین علی المحامل بعض التمر و الخبز و الجوز، دیدم مردم کوفه دلشون سوخته است، این حال و وضع این کودکان و زنان رو میبینن، دارن حلوا و نان و خرما و اینها به دست اینها میبینن که یک مرتبه فصاحت به هم ام کلثوم، دیدم فریاد یک بانویی که میشناختم ام کلثومه بلند شد که یا اهل الکوفه ان الصدقه علینا حرام، میخوان به ما صدقه بدید به ما خاندان، صدقه بر ما خاندان حرام است. و سارا تأخذ من ید الاطفال و افاهم و ترمی به الارض، میگرفتند از دست کودکانشون و پرت میکردن به طرف خود اینها و به سوی اینها. و حالت کل الناس، وضعی پیش اومده بود و الناس یبکون، مردم گریه میکردن و ناله میزدن. من همین قسمتشو میخونم که قسمت پایانی باشه، حیف این ایام دیگه باید گفته. ازا هم اتاو به رؤوس یقدم هم، دیدم دیگه سرها را آوردن، اما جلوتر از همه سرها رأس الحسین علیه السلام، سر اون بارک مولا، و هو رأس زهریون قمریون، سریست مانند خورشید و ماه می درخشد، اشبه الخلق به رسول الله، شبیه ترین چهره ها به پیامبر است. و لحیته او که سواد سبج قد اتصل به حل خضاب، دیدم محاسن مبارکش خضاب شده است. و وجه او دارتان قمر، صورت مثل ماه شب 14 است. همین جمله شو میگم خیلی جان گدازه، و ریح تلعب بها یمینا و شمالا. دیدم همینطور که سر مبارکشون داره میاد باد میوزد و محاسن مبارکش رو این سو اون سو تکان میدهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اغز حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، و اجعل اللهم فی فرج مولانا المهدی.